بسم الله الرحمن الرحیم. پنجشنبه 8 اسفند 1398، سوم ماه رجب 1441 و 27 فوریه 2020، درس 71 فقه الاداره، اصول فقه الاداره، اولین بحث از استصحاب هست. خوشبختانه بحث علم اجمالی تا اینجا به سامان رسید و بحث استصحاب شروع میشه که در حقیقت شهید صدر بنا داره در بحث استصحاب در محورهای ششگانه‌ای بحث بکنه که اولین محور در ادله استصحاب. قبل از اینکه وارد این ادله بشیم، فرو بریم در این ادله، بد نیست سه مقدمه ذکر بشه. مقدمه اول اینه که شیخ اعظم در کتاب رسائل خودشون استصحاب رو اینجور تعریف کرده: الحکم به بقاء ماکان، یعنی حکم کردن به باقی بودن آنچه که بوده. مثلا حکم به بقاء طهارت که قبلا بوده، موقعی که ما شک داریم در بقاء اون طهارت، اون هم در زمان لاحق، زمان بعد، زمان فعلی، این عبارتون اخرای از استصحاب میشه. طهارتی که بود بگیم هست. البته اعتراضاتی به این تعریف متوجه شده که در حلقه ثانیه بحث شده و ما باید به اونجا مراجعه کنیم. مقدمه دوم اینه که اینجا سه اصطلاح هست که ما باید اونا رو از یکدیگر تمییز بدیم. یکی استصحاب هست، یکی قاعده یقین هست و یکی قاعده مقتضی و مانع هست. در استصحاب فرض میشه که یک یقینی وجود داره به پیدایش یک شیئی در سابق، در این حال یه شکی هم در بقای اون شیء هست در زمان لاحق. این خصوصیت استصحابه. اما اون قاعده یقین جور دیگری است. در قاعده یقین فرض میشه که سابقا یقینی بوده یعنی الان یقین داریم یا قبلا یقین داشتیم به حدوث یک شیئی در سابق، و یه شکی داریم بعدن در نفس این حدوث سابق. مثلا وقتی که یقین حاصل شد صبح به طهارت لباس، سپس ما شک میکنیم در غروب در بقاء اون طهارت، اینجا مورد استصحابه. اما اگر یقین داشتیم صبح به طهارت صبح، به طهارت لباس، سپس در غروب شک میکنیم در نفس طهارت صبحگاهان، اصلا اون موقع طاهر بوده یا نبوده. یعنی احتمال میدیم اون یقین سابق ما باطل بوده و لباس همون موقع نجس بوده، همون صبحگاهان نجس بوده. این میشه مورد قاعده یقین. پس استصحاب جوری شد، قاعده یقین جور دیگری شد. اسم قاعده یقین رو گاهی شک ساری نیز میگن، چون که شک وقتی که حادث میشه در شب، این شک سرایت میکنه به نفس یقین صبح و سابق، و اون یقین رو دچار تزلزل میکنه. به خلاف این نکته در استصحاب، یقین سابق متزلزل نیست، باقی است بر حالش و با شک دچار تزلزل نمی شود. یک فرق بارزی در نتیجه بین استصحاب و قاعده یقین وجود داره. در استصحاب متعلق یقین از متعلق شک متفاوته، یعنی با هم فرق دارن. متعلق یقین حدوث طهارت است سابقا، یقین داریم سابق لباس پاک بوده، یعنی حدوث طهارت صبحگاهان و سابقا، این میشه متعلق یقین. اما متعلق شک بقاء طهارت است مساء یعنی شبانگاه و لاحق، در حالی که در قاعده یقین اینطور نیست. در قاعده یقین شما متعلق یقین و شکتون واحده، یکیه. یقین متعلق به حدوث طهارت صبحگاهیست، شکم متعلق به همین حدوث طهارت صبحگاهی. این اون فرق بین استصحاب و بین قاعده یقین هست. خب بحث اینجا دقت بکنیم اینه، اگر استصحاب حجت باشه پس ناچارن باید حکم کنیم به بقای طهارت شامگاهان در حالی که در قاعده یقین اگر قاعده یقینم حجت باشه ما باید حکم کنیم به حدوث طهارت صبحگاهان فقط رو حدوث میتونیم حکم کنیم اما بقایش در شب هیچ ربطی به قاعده یقین نداره زیرا که مشکوک در قاعده یقین حدوث طهارت صبحگاهیست نه بقایش تا غروب پس این هم این نکته است که اگر اون حجت باشه استصحاب حجت باشه ما باید به طهارت شب حکم کنیم اما اگر قاعده یقین حجت باشه باید به طهارت صبح حکم کنیم بگیم بله اون یقین صبح ما درست بوده قاعده یقینه کاری به شب نداره اما در قاعده استصحاب اون طهارت صبحگاهان کشانده میشه در شامگاهان و اونجا هم با اینکه شک دارید ولی به حکم استصحاب حجت میگید که الان هم پاکه این دو بحثی بود در مقایسه استصحاب و قاعده یقین اما یک قاعده سومی هست که او هم بد نیست در این مقدمه تکلیفش روشن بشه برای عزیزان و اون قاعده مقتضی و مانع خب در این قاعده یقین متعلق است به وجود مقتضی و شک متعلق به وجود مانع مثلا اگر ما شخصی رو دیدیم در یک منطقه حرام از یک میدان و معرکه در یک نقطه که حرام هست چی میگیم؟ میگیم که یقین داریم به ثبوت مقتضی برای موت او جنگ مثل مرگ او یعنی کسی که در یک شرایط جنگی است دیده شده خب لابد امکان و مقتضی مرگش وجود داشته حالا اگه شک کنیم در وجود یک حاجزی و یک مانعی که چی میشه؟ مانع میشه از وصول گلوله‌ها و تیراندازی‌ها تیرها به او مثلا سپری داشته پدافندی داشته خب این چه شکیه؟ شک در تحقق مانع آیا سپر داشت یا نداشت؟ آیا سنگر داشت یا سنگر نداشت؟ پشت سنگر بود یا نبود؟ ولی دیده بودیمش تو یک منطقه در جنگ. خب حالا اگه اینجا کسی قائل بشه به حجیت قاعده مقتضی و مانع، بگه قاعده مقتضی و مانع حجته، ما تبعیت بشه، این آقا چی کار باید بکنه؟ باید حکم کنه به تحقق مقتضی، به تحقق مقتضا، مقتضا. مقتضا مرگ، مقتضی حضور در میدان و در یک منطقه جنگی است. خب مقتضای این مقتضی مرگ، کسی که آماج گلوله هاست او مقتضی مرگ داره، اون شرایط ایجاب میکنه که او دچار مرگ بشه. خب ما در اینجا حکم میکنیم به مرگ اون شخص، در نتیجه دیگه هیچ الزامی نداریم برای رسوندن خوراک و آب براش، چون مرده. چون ما میگیم وقتی مرده دیگه نمیخواد به تدارکات بهش برسونید. این قاعده مذکوره که گفتیم اسمش هست مقتضی و مانع، حجیتش اثبات نشده، نه از جهت روایات و کما اینکه واضحه، و نه از جهت عقلا، زیرا جاری نشده در سیره عقلا. سیره عقلا جاری نیست، جاری نبوده بر اینکه حکم کنند به تحقق مقتضا یعنی مرگ. موقع یقین به تحقق مقتضی، یعنی کسی نگفته که شما وقتی یقین دارید به تحقق مقتضی مرگ حتما باید حکم کنید به مرگ، چون شک داریم که آیا سپر داشته یا سپر نداشته. اصلا صرف این که کسی یقینا تو میدان جنگ دیده شده و گلوله ها به سمتش می آمده، هیچ کدوم از عقلا حکم نمی کنن به مرگش، بعد بیان بر اساس اون حکم، حکم به تحقق مقتضا یعنی مرگ، بیان آثاری برش مترتب کنن. مثلا چی؟ مثلا بگن دیگه نیاز نیست آب و غذا بهش برسه، یا فرض کنید که او دیگه مرده فرض میشه و آثار یک مرده بر او بار میشه، مثلا بعد ارثش رو مثلا تقسیم کرد، بچه بچه مادرکش رو. پس این سیره عقلا بر این جاری نبوده. در یقین به تحقق مقتضا یعنی مقتضی مرگ و شک در مانع اون مقتضا. ما در سیره عقلا همچین حکمی رو نمی‌بینیم. سیره متشرعه یا سیره شرعیه هم بر این نیست. صرف اینکه کسی در میدان قتال هست و در حال جنگ هست، این حکم بشه، یقینم داریم بوده، بگیم از او مرده. اینطور کسی حکم نمی کنه. پس بنابراین شد سه قاعده: استصحاب که ما یقین به طهارتی داریم در سابق و صبح، شب غروب شک میکنیم آن طهارت باقی است یا نه، میگیم در شب هم آن لباس پاک است. قاعده یقین اینطور نیست. قاعده یقین میگوید صبح یقین داشتیم لباس پاک است، شب شک میکنیم که آیا صبح پاک بوده یا نه. از اون یقین صبح متزلزل میشه. ولی قاعده یقین میگه نه، صبحم همون صبحم پاک بوده، دیگه کاری به طهارت شب نداره. و قاعده مقتضی و مانع که چیز دیگری است. اگر ما یقین داریم به تحقق و حصول یک مقتضی برای شیئی، مثلا کسی در میدان جنگ تیر به سمت او میاد، پس اینجا مقتضی مرگ او یقین داریم. حالا بعد نمیدونیم که آیا مانعی از اصابت گلوله ها داشته یا نداشته، بعد بیایم بگیم که چی؟ به یقینمون حکم کنیم، بگیم که مقتضی مرگ اثرش کرده و او مرده، بعد بیایم احکام مرده رو بر او بار کنیم. چنین حکمی نه شرعی است و نه عقلایی است. حالا که با این سه قاعده آشنا شدیم، علت این که شهید صدر اینا رو مطرح میکنه، یعنی الان در طی مقدماتی این بحث شد، ما میخواهیم در حقیقت تفاوت این اصطلاحات رو بدونیم، مخلوط نشه این دو مقدمه. پس مقدمه اول تعریف استصحاب بود، مقدمه دوم تمییز سه قاعده بود، مقدمه سوم ادله استصحابه که ادله طرح شده برای اثبات حجیت استصحاب سه تاست. اولین دلیل سیره عقلا است. ادعا شده که سیره عقلا جاری است بر اینکه حکم میکنند به بقای شیئی وقتی یقین دارن به حدوثش سابقن و شک دارن در بقایش لاحقن. شهید صدر می فرماید این سیره نزد ما اثبات نشده، و بر عهده مدعی است که این رو اثبات کنه. دلیل دوم حکم عقله، به این که کسی که یقین داشته به حدوث یه شیئی در سابق، براش گمان پیدا میشه، ظن پیدا میشه نسبت به بقایش که آیا ادامه داره یا ادامه نداره، باقی هست یا نیست. عقل میگه باید حکم کنیم به بقایش به خاطر اون گمان ذکر شده. یعنی همین که آدم ظن داره، گمان داره، عقل میگوید که باید به بقایش حکم کرد. یعنی اون یقین تبدیل میشه به یک ظنی و این ظن در حقیقت خود این زن یه پیامی داره که باید حکم به بقا بکنیم. شهید صد میگه این دلیل مردوده، روشن هم هست که مردوده، برای اینکه گمان و ظن به بقا به فرضی هم که حاصل باشه دلیل بر حجیتش نیست. میگیم این زن حجته، مثلا زن به بقا حجته. قبلا یقین داشتیم که این شی حاصل بوده، حادث بوده، حالا گمان داریم. این زن حجته، میگه نه، ما دلیلی بر حجیتش نداریم. پس میبینیم که دلیل اول و دلیل دوم رو ایشون رد کرد، برای اینکه دلیل بر حجیت نداریم. گفت مدعی باید این رو اثبات کنه. دلیل اول سیره عقلا، دلیل دوم حکم عقل. دلیل سوم روایات فراوان هست که مهمترین دلیل استصحابه. پس دلیل استصحاب نه عقل نه عقلاست، دلیل استصحاب از دید شهید صد روایات تعبدی است، در روایات آمده، شارع گفته. مثلا صحیحه زراره چند تاست؟ صحیحه اولش که معروف هم هست 3 روایت داره که هر سم صحیحن و معروفن به صحیحه 1 و 2 و 3 زراره. درود بر زراره که در استصحاب سرمایه گذاری کرده، از معصوم شنیده و ثبت و ضبط کرده. خب ما در اینجا ایشون میگه که تو حلقه دوم بحث صحیحه اول شده و از اینجا دیگه مرو کراما، ما از او میگذریم، میایم سراغ دو تا روایات بعدی. البته ما برای اینکه عریضه خالی نباشه بایستی روایت اول رو هم تا حدودی بررسی بکنیم تا بعد انشاءالله برسیم به روایت دوم. شاید در این نوبت همین روایت اول رو مطرح بکنیم. اصولیین استدلال کردند بر حجیت استصحاب به صحیحه ذراری اول الاولا که ایشون گفته قلت له. این معلوم نیست که اون مزمر کیه، آیا امامه یا کسی دیگه ایست. همچون قلت الله داره، علیه السلام هم نداره، لذا این روایت رو بهش میگن مزمره، چون که امام رو با ضمیر گفته. خب آنچه که معروف هم هست اینه که مزمرات یعنی احادیثی که امام با ضمیر مطرح میشه و معلوم هم نیست امام هست یا نیست، میگن حجت نیست. ولی از اونجایی که مزمر یعنی ضمیر گذار فرد خوبی مثل زراره هست که شخصیتش انقدر بالا بوده، زرارت ابن اعین، که در شأن او نیست که سؤالی از غیر امام بپرسه. میگن چنین فرد عالمی جز از امام سؤال نمی کرده، دیگران از او مثلا بعدم باید بیان سؤال کنن. لذا میگن چون زراره سائله و قائله، ولو فرد مورد سؤال به شکل ضمیر آمده، ولی ما اینو حجت میدونیم، چون میگوییم که زراره نمیاد از غیر امام سوال کنه، این شخصیت علمیش بالاست. حالا این راجبه این متنش، چون سند که صحیحه، صحیحه زراره است، ثابت شده. اما وقتی که بحث درایی و دلالی میکنید، میبینید ولو مزمر هست ولی میتونه حجت باشه. اونجا داره که الرجل ینام و هو علی وضو، مردی میخوابه وضو داشته. خب این داستانش معروفه، در سه جهت باید بحث بشه. یکی فقه الروایه به معنای اینکه روشن شدن مقصود از این روایت، هدف چیه از این نقل قول. میتونیم بگیم که امکان داره اشاره شده باشه به دو نقطه، یکی اینکه امام چگونه حکم کرده به اینکه بنا نگذاره بر بقای وضو در زمان شک، اگر بنا نگذاره این نقض یقینش هست به حدوث طهارت. یعنی کسی که نگه من وضوم ادامه داره، چه چیکار کرده؟ چه جرمی مرتکب شده؟ یقینی که داشته به حدوث طهارت قبل از خواب، این یقینش رو شکسته و نقض کرده، در حالی که حکم به ارتفاع وضوء بقائن لا یتنافی، در حالی که هیچ منافاتی نداره با یقین به حدوثش سابقا. یعنی کسی که حکم میکنه که من الان وضو ندارم، منافاتی نداره که قبلا یقین داشته. در نتیجه چگونه او نقض یقین کرده با شک؟ یعنی چگونه هست که نقض یقینش رو با شک در حقیقت واقع کرده؟ پس این خودش یک اولین نکته است که هدف چیه. یه سوالیه، چرا امام اومده گفته وضوع تو ادامه داره؟ اگه نگی ادامه داره، یقین تو شکستی. در صورتی که ما خوب دقت کنیم میبینیم که نه، میشه آدم الان بگه من وضو ندارم و قبلا داشتم. چرا امام، این در قدر یه سواله، چرا امام تنافی میبینه بین این دو حکم؟ یعنی بگیم که من الان وضو ندارم منافات داره با اون که صبح وضو داشتم، چه تنافی هست؟ این باید روشن بشه. اینو میگن فقه و روایه، که این در حقیقت اولین سوال ماست. در فقه و روایه یه بعد دیگری هم وجود داره و اینه که این که امام فرموده و الا فانه على یقین من وضوعه، این مشتمل میشه بر ادات شرط زیرا که الا مرکب است از ادات شرط و ادات نفی، ان شرط، لا نفیه. ف و معناش چی میشه؟ یعنی اگر یقین نداشته که خوابه، به خواب رفته، و اما جواب شرط درش سه احتمال داره که ممکن است. این بحث رو در حلقه ثانیه هم ما داشتیم، میتونیم اونجا مراجعه کنیم. این نکته اول بوده. نکته دوم، جهت دوم در این روایت تقریب استدلال هست به روایت بر حجیت استصحاب. این روایت چه ربطی به حجیت استصحاب داره؟ در اولی ما چند تا سوال برامون بود، اصلا مقصود امام چیه؟ چرا امام چنین حکم کرده؟ اما اینکه چه ربطی داره به حجیت میگه واضحه، برای اینکه امام حکم به بقای وضوع رو لازم میدونه به این علت که استصحاب هست، و اینکه او یقین داشته قبلا شک داره فعلا، و جایز نیست شکستن یقینش که قویه با شکی که ضعیفه. گویا میخواد بگه این توهین به یقینه که او رو با شک بشکنید. فقط اینجا این شبهه میشه که کسی که این که احتمال میرود که روایت شاید قاعده مقتضی و مانع رو گفته نه استصحاب رو، اینجا هم باید به حلقه دوم ارجاع میده شهید صدر برای روشن شدن این مطلب. جالبه که چون ایشون تو حلقه دوم خوب بحث کرده، حلقه سوم بحث به این مهمی رو هی ارجاع میده به حلقه دوم. ولی حالا ما چون میخوایم با متن ایشون آشنا بشیم فعلا با ایشون مماشات میکنیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. نقطه سومی که باید روش بحث بشه در عمومیت کبرای استصحابه، که روایت مذکوره حجیت استصحاب رو در همه موارد ثابت نمیکنه، فقط تو وضو ثابت میکنه چون موضوعش وضوعه. وقتی اینکه الف و لام رو هم میگه الیقین ولا ینقض الیقین، ممکنه این الف لامش عهد باشه که همون یقین وضوعی است، جنس نیست، جنس یقین نیست که حتی غیر وضوع هم شامل بشه. پس محتمل است که باب وضوع باشه، پس این قاعده کلیت نداره، استصحاب فقط مخصوص وضوع است چون روایت مخصوص او گفته. یه جوابی البته میشه داد که آخرین نکته ماست، وقت زیاد گرفته شد، به این که ظاهر قول امام علیه السلام که فرموده و الا فانه علی یقین من وضوعه، یه تعلیلی است به یک امر ارتکازی. گویا امام اراده میکنه که بگه چطور میشه یقین رو با شک شکست در حالی که اون چه که در اذهان عقلا مرتکزه اینه که یقین رو با شک نمیشکنن، و مادامی که تعلیل به یک امر ارتکازی است عرفی عقلایی، پس ممکنه که گفته بشه آن چه که مرتکز در اذهان عقلاست عدم جواز نقض مطلق یقینه، چه وضوع چه غیر وضوع، به مطلق شک در وضوع بقای وضوع یا شک در بقای غیر وضوع، نه فقط در باب وضوع، در باب وضوع. پس بنابراین این اشکال ما قبول نداریم که بیاد کبرا رو مثل کلیت قاعده رو از بین ببره. بنابراین روایت اول زراره میتونه استصحاب رو اثبات کنه، البته یک اشکالاتی بهش هست، ولی نهایتا ایشون در مقدمه سوم میپذیره.
مخصوصا که امام فرموده ابدا. این ابدا که فرموده میگن مؤیدیست بر عمومیت، درسته در خصوص وضو بوده ولی القاء خصوصیت میشه. بنابراین این صحیح زراره میتواند دال باشد بر حجیت استصحاب. دیگه انشاءالله تو نوبت بعد یه مقدار بیشتر بحث میکنیم، اون دو حدیث دیگرم صحیحه دیگرم بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.